سوال بعدی انتظار چی هست؟ سوال دیگر اینه که این انتظار چیه و انسان چه بکنه میشه منتظر؟ سوال اول، انتظار در یک کلمه اگه کسی بخواد معنا بکنه، انتظار به معنای چشم به راه بودنه. آدم چشم به راه رو میگن منتظر. حالا چشم به راه هر کسی، چشم به راه فرزند، برادر، خواهر، همسر، اینوش میگن منتظر. خب چه بکنم میشه منتظر؟ آیا یه کمربندیه برم بازار بخرم، یه شمشیریه بخرم حائل کنم به کمرم میشم منتظر؟ فرمودن انتظار یک حالته، یه صفته، فعل اختیاری نیست، مثل خوردن و آشامیدن و پوشیدن نیست. برم بازار یه لباسی رو بخرم بپوشم بشم منتظر، در بیارم از انتظار خارج بشم، یه غذایی بخورم، یه قرصی بخورم بشم منتظر. نه، انتظار یک حالته، یه صفته. برای رسیدن به این حالت و صفت باید انسان یه مقدماتی رو فراهم بکنه. اگه اون مقدمات اومد، انسان میشه منتظر، چه بخواد و چه نخواد. و اگه اون مقدمات نیامد، انسان چه بخواد و چه نخواد نمیتونه منتظر باشه. منتظر یک حالت و صفته، برای ایجادش نیاز به یه مقدماتی داره. خب چیه اون مقدمات؟ فرمودن یکی از مقدمات انتظار و اینکه انسان حالت انتظار رو پیدا میکنه، عبارت از یقین به اون اتفاقی است که میخواد بیفته. مثلا فرزندش مسافرت، میخواد برگرده از سفر، تلفن میزنه میگه آقا من دارم میام تهران. از اون لحظه‌ای که زنگ زد، شما یقین به آمدنش داری، میشی منتظر و چشم به راه. هرچند به تهران ساعتش نزدیکتر میشه، شما چشم به راه‌تر میشی. حالا اگه همین آبسر زنگ بزنه به پدرش در مغازه بگه که بابا من بلیط گیرم نیومد، نتونستم بیام، به مادرم نشد بگم، شما بدون من نمیام، چشم به راه نباشید. پدر که زور میاد خونه، مادره غذا درست کرده، خونه رو آماده کرده، چی شده؟ پسرش میخواد بیاد، چشم به راهه. در آن واحد مادره چشم به راهه، پدره چشم به راه نیست. چرا؟ چون اون یقین به آمدن داره، این یقین به نیامدن داره. تا لحظه ای که مادره خبردار نشه این بر نمیگرده، این چشم به راهی هست. هرچم بکنه چشم به راهی سر جاشه. پدره اگرم بخواد منتظر باشه نمیتونه، چون میدانه نمیاد. وقتی بهش میگه بابا این پسر زنگ زده گفته نمیام، مادره از چشم به راهی و انتظار در میاد. پس شرط اول یقین به آمدنه، این یک. دوم، مقدمه دوم فرمودن این است که این یقین به آمدن رو، این آمدن رو نزدیک ببینه. اگه انسان یقین به آمدن کسی داشته باشه، اما این آمدن رو نزدیک نبینه، اگه حالات کوتا بیاد. نوع الان انتظارهای ما اینجوریه که انتظار نیست. یا تو منتظری؟ بله. چرا؟ اعمالمون، رفتارمون، برنامه های زندگیمون هیچ کدام با انتظار سازگاری نداره، با چشم رایی. چرا؟ چون میدونیم میاد، اما آمدنش رو نزدیک نمیدونیم. مثل این میمونه که بگی آقا مرگ رو شما اعتقاد بهش داری؟ آره. اما چرا اعمال و رفتار ما با مرگ سازگاری نداره؟ چون مرگ رو نزدیک نمیبینه. انسانی که بدانه امشب بخوابه شاید صبح پا نشه، دیگه اعمال گذشته و حق و ناس رو، رضایت رو، حلالیت نمیذاره. آقا من ایشالا شب 21 میخوام بیام حسابمو درست بکنم، نه من مکه بخوام برم، این شده میخوام برم تو. آه، تو میدانی تو اون وقت زنده ای؟ مرگ و قبول داره که میاد، اما مرگ و نزدیک نمیبینه. انسانی که مرگ و نزدیک دید، دیگه حق و ناسش به فردا نمیفته، دیگه رضایت گرفتنش به فردا نمیفته. پس شرط دوم و مقدمه دوم تحقق انتظار این است که این انتظار رو نزدیک، این آمدن رو نزدیک ببین، هر لحظه ببینه، لحظه به لحظه. این دوتا سومین مقدمه این که انتظار رو محقق میکنه اینه، این آمدنه رو دوست داشته باشه. یه مسافریست میخواد بیاد، من علاقه به آمدنش دارم، علاقه به آمد. این آقا لحظه شماری میکنه، هر کی زنگ میزنه میگه آب فلانی پسرم این خانواده هایی که احیانا اسیر داشتن زمان اسارت در جنگ، اینها حالت انتظارشون اینجوری بود، با هر زنگی میگه پسرم، نکنه پسرم باشه، یه مفقود الاثر میگه نکنه پسرم باشه. چرا؟ چون اومدن پسر رو خیلی دوست داشت، عاشق آمد، دلتنگیش به جای بود که زنگ میزد میگفت نکنه پسرمه. سومین مقدمه اینه، این آمدنه رو دوست داشته باشه. یه دوستی من دارم، بعضی از دوستان که تو جلسه هستن ایشون میشناسن، اهل اردکان یزده، ایشون یه وقتی به من میگفت که من یه مادر بزرگی داشتم از دنیا رحم رحمت الله علیها، این جمعه ها که میشد من بچه بودم میدیدم این مادر بزرگیم میاد صبح جمعه، میاد جلوی در خانه رو آب پاشی میکنه. قدیمی ها اینجوری بودن، اول آب پاشی میکردن بعد روی اون آب پاشی جارو میکردن که گرد و خاک نکنه، آب پاشی میکنه بعد روی اون رو جارو میکنه، دو تا سکو کنار این درهای قدیمی بود، بعد یه مثلا یه ربع نیم ساعت یه ساعت روی این سکو میگیره صبح جمعه مینشینه. یه وقتی به این مادرم گفتم مادر این چه کاری صبح جمعه میای آب و جارو میکنی و میشینی؟ به من میگفت من صبح جمعه منتظر و چشم راه امام اعظم و اونا فدا هستم، نکنه یه وقت حضرت در خانه ما بیاد و ما خانمون آماده نباشه، آب و جارو نشده باشه، مرتب نباشه. صبح جمعه مینشست چشم راه امام اعظم و اونا فدا هست. این آمدنه رو باید دوستم داشته باشه، این میشه انتظار. اینجا رسید با این سه تا مقدمه، انسان اگرم بخواد چشم به راه و منتظر نباشه نمیتوانه. اگه این ستا مقدمه نیومد، بخواد منتظرم باشه نمیتونه. پس انتظار یه صفت و حالت خوب. حالا با خود این ستا مقدمه اگر تمهیداتی لازم داشته باشه، باید اون تمهیداتش هم فراهم بشه. مثلا چه کار کنیم یقینه به آمدن داشته باشیم؟ برای رسیدن به یقین آمدن، به جای این فیلم دیدن ها، به جای این رمان خوندن ها، گاهی بعضی از این رمان ها رمان های خوبی هم هست، نه که بد باشه، گاهی 100 مرتبه چاپ شده. این ننگی برای جامعه اسلامی، یه کتاب راجع به امام زمان دنبال بانی باید بگردی بعد چاپش بکنی، بعد آیا بخرن یا نخرن، بعد آیا بخونن یا نخونن. اون یه کتاب رمان ولو کتاب خوب، این ده‌ها مرتبه چاپ شده باشه با قیمت گزاف، قیمت بالا، بعد اون سریع فروش بره. این برای یک جامعه‌ای که متدینه و میگه من منتظر امام هستم، این خیلی بده، خیلی زشته. برای رسیدن به یقین باید اهل مطالعه و غور در روایات اهل بیت. آقا بعض از محققین فرمودن ما شاید مسئله‌ای در اسلام نداشته باشیم به اندازه مسئله امام زمان که براش حدیث و روایت داشته باشیم. حداقل با احتیاط اگه انسان بخواد بگه، باید بگه کمتر مسئله‌ای در اسلام و معارف اسلامی داریم که به اندازه وجود ما که امام حسن و نافده براش دلیل و روایت و آیه داشته باشیم. خب چقدر خودمون بچه‌هامون رو این روایات و آیات کار کردیم، مطالعه کردیم، گاهی یه کتابی رو دست بچه‌هامون دادیم. بیشتر اینها با حضرت آشنا بشن، با ظهور حضرت، با آمدن حضرت. یقین به آمدن و نزدیک دانستن نیاز به غور در روایات و آیات و مطالعه داره. انسان مانوس با امام زمان بشه. و اما اینکه چه کنم آمدن رو دوست داشته باشم، محبت به آمدنه حضرت، عشق به آمدن حضرت، بهترین راه برای این عبارت از معرفت به نسبت به امام است. انسان هرچه محبوب رو بیشتر بشناسه حبش و محبتش بیشتر میشه، عاشق هرچه معرفتش به معشوق بیشتر میشه علاقش و عشقش بیشتر میشه. هرچه انسان امام شناستر شد، هرچه بیشتر فهمیدین امام چقدر تو این عالم کار ازش میاد. ولایت تکوینی حضرت رو بهش معرفت پیدا کرد، توانایی امام و حجت خدا رو بهش معرفت پیدا کرد، فهمید بابا بسیاری از گرفتاری‌هاش با نگاه حضرت برطرف شده و خودش خبر نداره، بسیاری از اوقات تو زندگی امام زمان نگاش کرده و خودش متوجه نشد. همین این همسر بچه رفت بیمارستان تو سی‌سی‌یو داشت میرفت، یه دقیقه برگشت، همین اتفاقی برگشت. نه عزیز من، بسیاری از این اوقات دستان مبارک و نازنین امام حسن و امام فدا بالا رفت و دعای او بود و نگاه او بود که مشکل من رو حل کرد. حسن ابن وجنا مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه در این کتاب کمال الدین و تمام النعمه نقل میکنه، ظاهرا در زمان غیبت صغرا هم هست، میگه من 52 سفر حج بیت الله الحرام مشرف شده بودم، یه شب تو بیت الحرام سرم رو خاک گذاشته بودم، وقتم یه دستی اومد رو شانه من، سرم رو بلند کردم، دمی کسی به من اشاره میکنه من دنبالش برم، دنبالش حرکت کردم، از بیت خارج شد، رفتیم از منزل حضرت خدیجه علیها السلام هم رد شدیم که اینها آثاری بود که این وهابی های مرحوم متاسفانه همه رو خراب کردن. رسیدیم به یه خانه ای، وارد خانه شدیم، یه اتاق پایین بود یه اتاق بالا بود، یه نردبانی بود به سمت طبقه بالا، اون کسی که من پشت سرش می‌رفتم از نردبان رفت بالا، من پله اول نردبان که ایستادم یه وقت یه صدای دلربایی از اتاق بالا آمد، فرمود حسن ابن وجنا بیا بالا. رفتم وقتی وارد شدم دیدم به به وجود مبارک امام حسن و امام فدا اونجا تشریف دارن، سلام کردم، عرض ادب کردم، حضرت فرمود حسن ابن وجنا تو گمان کردی ما با تو نبودیم؟ ما کنار تو نبودیم، ما تو این 52 سفر همراه تو بودیم، با تو بودیم و کنار تو بودیم. بعد بسیاری از جزئیاتی که در این سفرها برای من اتفاق افتاده بود، ای بسا فقط خودم میدانستم، حضرت یکیه که اونها رو برای من فرمودن، گویا حضرت کنار دست من بودن و همراه من بودن. آیا نه عزیز، نه امشب، نه فردا و نه دیروز، هر لحظه و همین الان اگه در ذهن مبارک شما یه مطلبی بگذره، همین الان یه حرفی به امام اثر و آنان فدا بزنی، همانطوری که خدا از رگ گردن به انسان نزدیکتره، حجت خدا هم از رگ گردن به انسان نزدیکتره. خدا نیست اما کاراش خداییه، کاراش خداییه، لذا از رگ گردن هم نزدیکتره. امکان نداره هر کجای عالم باشی یه مرتبه فقط بگی، نه به زبان، حتی در دل بگی یا صاحب از زمان القوس و الامان، امکان نداره اون نشنوه. و اگه مصلحت باشه و جاش باشه و بدانه که باید این کار انجام بشه و پاسخ انسان رو نده، چون کنار انسانه، با انسانه، اگه این معرفت ایجاد شد و انسانه که محبتی به آمدن حضرت، عشق به آمدن حضرت پیدا میکنه. خب آقا محبت ما به امام زمان با معرفت میاد، خب چه کنیم که حضرت هم به ما یه نگاه خاص بکنه؟ چون محبت یه طرفه میگن دردسر، محبت باید دو طرفه باشه تا این عشق و محبت دیگه به اوج برسه. چه کنیم که حضرت هم به ما یه نگاه، چون نگاه عام داره، اما نگاه خاص حضرت چجوری به دست میاد؟ همیشه نگاه خاص رو انسان باید یه نگاه بکنه، ببینه محبوب چی دوست داره، چه میلی داره. به میل محبوب عمل کردن توجه محبوب رو بیشتر میکنه. اگه هی گفتیم یا ابن الحسن، اما ببینه نه، رفتار و اعمال ما خیلی با این صدا زدنها ارتباطی نداره و تطابقی نداره، اما اگه دید صدا که میزنم به میل اون بزرگوارم عمل، نگاه هم ببینه کجا امام زمان راضیه، کجا خوشحاله، کجا غضبناکه. خب حضرت کجاست که خیلی راضیه و خوشنوده؟ فرمودن بهترین عمل به میل حضرت عبارت است ترک گناه در زندگی. اگه گناه ولو نافله شب نیومد، ولو مستحبات نیومد، که البته نافله اگه کسی به جایی رسیده فرمودن از سحر رسیده، اما اگه اینا نیومد، گناه هم نیومد، حضرت نگاه میکنه. اگه گناه زندگی بیرون رفت، مرحوم سید العلمای مازندرانی رضوان الله علی که همتراز شیخ انصاری رحمت الله علی بود، که قضیه مرجعیتش که صاحب جواهر، مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علی وقتی از دنیا رفت شیخ فرمود برید سراغ سید العلماء. سید العلماء با این جایگاه، یکی از دوستانش میخواست بیاد مشهد الرضا علیه السلام، یه نامه ای نوشت گفت رفتی اینو بنداز ذریع مطهر حضرت رضا علیه السلام. میگه من رفتم این نامه رو انداختم، یادم رفت که نامه رو انداختم باید پاسخشو بگیرم. روزای آخر داشتم نماز میخوندم، یه کسی از کنار من رد شد، فرمود نامه سعید العلماء پاسخش یادت نره. رفتم کنار ذریع مطهر، حالا با همون کیفیت نامه رو جوابشو گرفتم، آمدم شهر خودمون، سعید العلماء اومد دیدنم، جواب نامه رو بهش دادم. وقتی باز کرد شروع کرد گریه کردن. گفتم آقا مگه از رضا علیه السلام چه پاسخی دادن شما منقلب شدید؟ گفتم من از حضرت خواسته بودم، آقا ما رعیت امام زمانی، حضرت ارباب ماست، مولای ماست. دیدید رعیت و ارباب ارتباطشون چجوری؟ میره میگه آقا داسمون مثلا کند شده، داس نداریم، نمیدونم چه نداریم، کود نداریم، بعض نداریم، چه نداریم، دائم با ارباب در ارتباط. دیگه یه شاگردی با اوستاکارش دائم در ارتباطه، یه وزیری با رئیس دفترش دائم در ارتباطه، با نیروهاش در ارتباطه. گفتم آه ما اربابمون امام اصل و منافداست، ما رعیتشیم، این خیلی بده که ما یه عمری ازمون بگذره یه بار این ارباب نازنین رو نبینیم. حضرت در پاسخ من یه خط شعر مرحوم فرمودن، نوشتن سید العلماء آینه شو جمال پری طلعتان طلب، آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب زن خانه و اونگاه میهمان طلب. میخوای جمال دل رو با امام اصل و منافدا و این ارباب نازنین عالم هستی رو ببینی، باید یه نگاه به دلت بکنی، ببینی تو کدوم دل امام زمان رو میخوای رای بدی. دلی که همه توش وارد شدن، بعد میخوای امام زمانم تو همون دل بیاد، یا نه یه جارو به این دل زدی، بغضها، کینه ها، حسادت ها، تکبر ها، اینا رو بیرون زدی، جارو کردی، خونه رو تمیز کردی، گفتی حالا آقا ما گاهی یه مهمان سرزده میاد خجالت میکشیم. واقعا اگه امروز امام زمان در خونه خیلی های ماها رو بزنه واقعا خجالت نمیکشیم، یه مهمان سرزده بیاد خونمون به همدست خجالت میکشیم. چقدر زندگی همون محیای برای آمدن امام اصل با منافده هست که حضرت در بزنه این خانه آماده باشه. و گاهی فرمودن شما این گونه عمل بکنید، ما خودمون در خانه شما میاییم، نمیخوا شما هی پاشید بیایید، شما هی دنبال ما بگردید، نه شما اگر این گونه که ما میخواییم باشید ما سراغ شما میاییم. دیدید گاهی اوقات پدری یه اولادی داره، آقا بس این بچه‌ای که به طرز بابای عمل بکنه، این بابا دیوانه این بچه است، دنبال بچه میدوه که هر چی میخواد براش فراهم بکنه. اگر کسی اونگونه که حضرت میخواد عمل بکنه، حضرت دنبال اون میاد، چون اینا مظهر اون رأفت و رحمت الهی هن، سرچشمه اون مهربانی خدای متعال هن. همانطوری که او میفرماد از رحمت من ناامید نشید، اینا هم اینجوری هن. اینا حجت خدا هن. اینا خلیفت الله هن. وقت داره میگذره، عوض میخوام آی ساری عزیز، شاید یه جای دیگه میشون کار داره، من یه قصه کوچولو عرض بکنم، این شنیدنی، خواهرای گرامی هم به این قصه بیشتر توجه کنم، قصه رو زیادم من گفتم. مرحوم آیت الله آقای آصف باقر سیستانی، پدر مرجع تقلید بزرگوار فعلی حضرت آیت الله العظما آقای آصف علی سیستانی حفظه الله، ایشون یه قصه ای با حضرت دارن که خیلی دوست داشتن حضرت رو زیارت بکنن، تصمیم میگیرن 40 ختم زیارت عاشورا در 40 جمعه در 40 تا مسجد، یعنی هر جمعه یه مسجد یه زیارت عاشورا، اونم ظاهرا زیارت عاشورا با کامل دیگه، با صد لعن و صد سلامش. حالا این رسی که من دارم دیگه این نداره، ولی به نظر میرسه اونی که اثر گذار تامه در اون آثار زیارت عاشورا این کامله باشه. ایشون میفرماید دیدی که یکی از اون جمعه ها و روزهای پایانی اون مسجدی که بودم، یه نوری از خانه های اطراف مسجد توجه من رو جلب کرد. رفتم از مسجد، آمدم بیرون، رفتم به سمت اون خانه، دیدم یه خانه کوچک و محقری است، در زدم، اجازه گرفتم، وارد شدم. در یکی از اتاقهای اون خانه محضر مبارک امام اثر و حنافی دار شرفیاب شدم. حال من منقلب بود، عشق میخیدم، عرض سلام کردم، حضرت پاسخ دادن، بعد یه جمله فرمودن، فرمودن فلانی چرا انقدر خودتو آزار میدی که دنبال ما بگردی؟ حضرت اشاره کردن به گوشه اتاق، فرمودن مثل این باشید، مثل این باشید، ما خودمون سراغتون میایم. نگاه کردم به اون جایی که دست مبارک حضرت اشاره کرد، دیدم یه جنازه ایست، میتی از دنیا رفته، یه پارچه روشه. فرمود مثل این خانم باشید، ما خودمون میایم. مثل این زن باشید، ما خودمون میایم در خانه شما. بعد حضرت سر رو دلیلشو فرمود، فرمود این زن در ایام کشف حجاب رضا خان ملعون 7 سال از خانه بیرون نیومد، برای اینکه حجابش خدای نکرده مشکل پیدا کنه، عفافش لکه‌دار بشه، خدای نکرده کسی او رو بی حجاب ببینه. 7 سال از خانه بیرون نیومد برای اینکه پاکی او لطمه نبینه. مثل این زن باشید، ما خودمون میاییم. معلوم میشه اون چه حضرت رو شادمان و خوشحال میکنه اینه که برگردم به جمله اول منبر و عرایزم، دین. اگر کسی دینش رو حفظ کرد، اگر کسی ارکان دینش رو حفظ کرد، اگر کسی دینش رو آلوده به گناه نکرد، زندگیش رو از گناه پاک کرد، حضرت در خونش رو میزنه، حضرت سراغ او خواهد آمد. السلام علیک یا مولا یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان.
tebyan.net انجینه صوتی